بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لانه یقال ان الجزئیت و ان کانت غیر مجعولت بنفسها. خلاصه عرض شد مرحوم آقای آخوند در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی دو تا ادعا دارن، یکی وجوب احتیاط عقلی و یکی براءت شرعی. در نتیجه حکم میشه به اتیان اقل و خوندن نماز بی سوره و استعاذه. صاحب فصول فرمودند حدیث رفع جزئیت سوره رو بر می داره. مرحوم شیخ در جواب فرمودند حدیث رفع مجعولات شرعیه رو بر می داره. جزئیت نه مجعول شرعی است نه اثر شرعی برش بار می شه. وجوب اعاده هم اولا اثر شرعی جزئیت نیست، بلکه اثر شرعی بقاء امر اوله. بعد از اینکه علم پیدا کردیم به وجوب اکثر و جزئیت سوره اولا، ثانیا وجوب اعاده اثر عقلیه، یعنی وجوب اعاده از باب وجوب اطاعت امر مولاست به حکم عقل. مرحوم آقای آخوند در جواب لا یقال که اشکال مرحوم شیخ به صاحب فصول بود، ایشون جواب می فرمان، منتها قبل از بیان جواب مرحوم آقای آخوند مقدمتاً اموری رو برای توضیح جواب مرحوم آقای آخوند عرض کنم. امر اول این است که امری که به حدیث رفع برداشته میشه باید جایگاهی در صفحه وجود داشته باشه و قرار داشته باشه، یا به حسب تکوین و یا به حسب مقام تشریع. این یه نکته. نکته دوم این است که حدیث رفع مربوط به شارعه، مرفوع باید حکمی از احکام شرعی و یا اینکه موضوع خارجی باشه که احکام شرعی و اثر شرعی برش مترتب بشه، مثل کریت، مثل حیات زید، مثل موت امر. این هم نکته دوم که مرفوع یا باید حکمی از احکام شرعی باشه یا اثر شرعی برش مترتب بشه. امر سوم این است که مرفوع به حدیث رفع باید منت بر امت باشه، توسعه بر مکلفین باشه، چون حدیث رفع در مقام امتنان بر امت جعل شده. امر چهارم این است که حدیث رفع همیشه نافی تکلیفه، مثبت تکلیف نیست. امر پنجم این است که ما یه دفع داریم یه رفع داریم. دفع مانع از وجود و قرار گرفتن شیء است در خارج، دفع مانع از تأثیر مقتضی در وجود و در واقع دافع مانعه. رفع مقام مانع از بقاء وجود شیء، مانع شیء موجود رو منعدم میکنه، نابود میکنه، از صفحه وجود بر میداره شیء موجود رو. برای این نکته به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 222 مراجعه بفرمایید. امر ششم این است که امور بر سه قسمه. یه اموریه که وجود خارجی داره که از اونها تعبیر میشه به امور خارجیه و تکوینیه. قسم دوم اموریه که وجود اعتباری دارن، از اونها تعبیر میشه به امور اعتباریه، مثل مالیات، مثل سکه و دینار، ریال که مالیت ذاتیه ندارن، مالیتشون اعتباریه. یا مثلا 27 توپ میزنن به احترام رئیس جمهور کشوری که به کشور دیگه میاد. خب این امور اعتباریه، لذا 22 تا نمیزنن، 21 اعتبار شده. قسم سوم امور انتزاعی است، یعنی اموریه که وجود انتزاعی دارن و وجودشون به وجود منشأ انتزاع هستش. وجودشون به انتزاع از منشأ انتزاع. این امور انتزاعی گاهی از موجودات در عالم اعیان انتزاع میشه، مثل علیت و معلولیت که انتزاع میشند از علت و معلول خارجی و تکوینی. و اخرى امر انتزاعی از موجودات در عالم اعتبار انتزاع میشند، مثل انتزاع سببیت از عقدی که سبب ملکیت و زوجیت در عالم اعتبار، چون زوجیت و ملکیت وجودشون اعتباریه. یه نکته هم اینجا عرض کنم مفید، مرحوم ناینی در جلد 4 فواید الاصول صفحه 381 فرموده بعضی ها خیال کردن امور اعتباری و امور انتزاعی یکیه، لذا مثل مرحوم شیخ از امور اعتباری تعبیر به امور انتزاعی میفرماد. ایشون میفرماد تحقیق مطلب اینه که اینا دوتان، اینا متباینن با هم. نکته هفتم این است که احکام بر دو قسمه. برای این مطلب مراجعه بفرمایید به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 384. یک قسم احکام تکلیفیه، قسم دوم احکام وضعیه. احکام تکلیفیه چه احکامیه؟ احکام تکلیفیه احکامی است، اون مجعولات شرعی است که تعلق میگیره به افعال عباد اولا و به ذات بلاواسطه، که همون احکام خمسه است، وجوب و حرمت و امثال اینا. احکام وضعیه عبارت است از اون مجعولات شرعیهی که متضمن بعث و زجر نیست، اولا و به ذات تعلق نگرفته به افعال عباد، البته به تبع احکام تکلیفی تعلق به احکام عباد میگیره. این هم یه نکته. نکته دیگر این است که در مورد تعداد احکام وضعی اختلاف بین اصحاب. بعضی میگن سه تاست، سببیت، شرطیت، مانعیت. بعضی میگن پنج تاست، علیت و علامیت رو هم اضافه فرمودند. بعضی فرمودن هفتاست، صحت و فساد رو هم اضافه کردن، بعضی ها فرمودن نهتاست، رخصت و عزیمت هم اضافه فرمودن، بعضی هم فرمودن محصور نیست، یعنی احکام وضعیه عبارت است از هر حکمی که از احکام تکلیفیه نباشه، مثل قضاوت، امامت، ولایت، حریت، نبوت، فوقیت، تهدیت و امثال ذلک. اینا همه احکام وضعیه. بعضی فرمودند کل ماهیات مخترعه شرعی هم از احکام وضعیه محسوب میشه، مثل صلات و صوم و حج و زکات و خمس و امثال ذلک. این هم یک نکته. نکته بعد این است که احکام تکلیفیه قطعا مجعول به ید شارع هست، لذا همونطوری که جعلشون به ید شارع، رفعشون هم به ید شارع. انما الکلام در احکام وضعیه است، که آیا احکام وضعیه هم جعلشون به ید شارع، یعنی شارع میتونه اونا رو وضع کنه، یا جعلشون به ید شارع نیست. مشهور قائلن به این که جعل احکام تکلیفیه و وضعیه هر دو به ید شارع. اینا میگن شارع میتونه احکام وضعیه رو جعل کنه به جعل استقلالی یا به جعل تبعی، ولذا میگن مجعول به ید شارع مطلقا. در مقابل مشهور یک قول، قول مرحوم شیخه، ایشون میفرماد احکام وضعیه مجعول به ید شارع نیست مطلقا، یعنی نه به جعل استقلالی نه به جعل تبعی، بلکه احکام وضعیه احکامی است که از احکام تکلیفیه انتزاع میشه. احکام وضعیه احکام انتزاعیه از احکام تکلیفیه است. بعضی هم در مقابل مشهور عکس مسلک مرحوم شیخ دارن، فرمودن احکام تکلیفیه انتزاع از احکام وضعیه میشه، میگن شارع جعل ملکیت میکنه، از جعل ملکیت جواز تصرف انتزاع میشه. مرحوم آقای آخوند در صفحه 400 کفایه میفرمان احکام وضعیه بر سه قسم تقسیم میشن. یک قسم نه قابل جعل استقلالیه نه قابل جعل تبعیه، بلکه مجعول تکوینیه، مثل شرطیت، سببیت، مانعیت و رافعیت تکلیف. یک قسم قابل جعل تبعیه، مثل جزئیت و شرطیت مکلفون به و مانعیت و قاطعیت مکلفون به. یه قسمم قابل جعل استقلالی و تبعی، مثل حجیت، قضاوت، ولایت، نیابت، زوجیت و ملکیت. خب ادعای مرحوم شیخ این بود که جزئیت سوره که مجعوله مجهوله نه مجعول شرعی به جعل استقلالیه نه مجعول به جعل تبعیه، نه سوره که مجهوله خودش مجعول شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حدیث رفع نمیتونه وجوب اون رو برداره، جزئیت اون رو برداره، چون حدیث رفع دلیل شرعیه. دلیل شرعی چیزی رو میتونه برداره که مجعول شرعی باشه. جزئیت سوره مجعول شرعی نیست تا بتونه شارع اون رو برداره. مرحوم آقای آخوند میفرماد این حرف رو نزنید. چرا؟ به خاطر اینکه جزئیت به نظر ما مجعول شرعی به جعل استقلالی نیست. ما هم نظریم با شما از این حیث که مجعول شرعی به جعل استقلالی نیست، اما مجعول شرعی به جعل تبعی هست. خلاصه به نظر ما هم جزئیت مجعول شرعی به جعل استقلالی نیست، اما مجعول شرعی به جعل تبعی هست. مجعول به منشأ انتزاع. شارع می فرماد یجب و صورف سلات، یجب و رکوف سلات، ازش انتزاع جزئیت سوره برای نماز میشه، انتزاع جزئیت رکوع در نماز میشه. همین که منشأ انتزاع به ید شارع بود و همین که جزئیت مجعول شرعی به جعل تبعی بود، همین کافیه در این که بخواد حدیث رفع اون رو برداره، در صحت این که با حدیث رفع شارع اون رو برداره. خلاصه آخوند، مرحوم آقای آخوند، با فإنه یقال میخواد بفرماد که اتیان اکثر لازم نیست، اتیان اقل لازمه. لا یقال لأنه یقال. ببینید جواب مرحوم آقای آخوند میشه جواب مبنایی. آقای آخوند میخواد بفرماد اووردن اقل لازمه، لأنه یقال. ما در جواب میگیم چی؟ ان الجزئیت و ان کانت غیر مجعولت به نفسها. ما هم قبول داریم که جزئیت مجعول مستقل نیست، خودش مجعول نیست، الا انها، الا اینکه جزئیت مجعولتون به منشأ انتزاعها، یعنی مجعولیتش تبعیه، مجعولیت به نفسها و مستقل نیست، اما مجعول تبعی هست، مجعول به منشأ انتزاع هست. شارع می فرماد یجب و سوره مکلف انتزاع جزئیت می کنه و هازا کافن فی صحت رفعها. همین که مجعول تبعی بود، مجعول به منشأ انتزاع بود، همین منشأ انتزاعش میشه به ید شارع، و همین که منشأ انتزاع شد به ید شارع و مجعول تبعی بود، همین کفایت میکنه برای اینکه شارع اون را برداره فی صحت رفع جزئیت. لا یقال. اشکال دوم، مستشکل مدعیه که همون طوری که اتیان به اکثر لازم نیست، اتیان به اقل هم لازم نیست، چون اتیان به اقل دلیل نداره. مستشکل مدعی اینه که امر انتزاعی که جزئیت سوره باشه، رفعش به رفع منشأ انتزاعشه که امر به اکثر باشه و امر به اتیان سوره باشه. وقتی که جزئیت سوره رفع شد به رفع منشأ انتزاعش که رفع امر به اکثر باشه، و اینکه باید صلات بدون سوره اتیان بشه، و اینکه باید اقل که خالی از جزء مشکوک اتیان بشه، این دلیل دیگه ای میخواد. شما میگید سوره جزئیتش رفع شده به رفع منشأ انتزاعش که رفع امر به اکثر باشه. خب این که باید صلات بدون سوره اتیان بشه، این که باید اقل که خالی از جزء مشکوک اوورده بشه، دلیل میخواد. خلاصه این مستشکل میگه حدیث رفع امتنانیه، کارش نفی تکلیفه، نه اینکه مثبت تکلیف باشه، چون اثبات تکلیف برخلاف امتنان حدیث رفع هم که حدیث امتنانیه. مستشکل میگه ما قبول داریم که جعل تبعی و جعل انتزاعی کافیه برای امکان تحقق رفع، اما اشکال اینه که رفع امر تبعی و انتزاعی امکان نداره مگر به رفع منشأ انتزاعش، مگر به رفع امر نفسی که به کل خورده، یعنی امر نفسی که به صلات ده جزئی یعنی به صلات با سوره خورده. لذا با حدیث رفع جزئیت سوره برداشته میشه با برداشته شدن منشأ انتزاعش که صلات ده جزئی باشه. اما دیگه مثبت تکلیف نیست، یعنی مثبت وجوب اتیان به عقل که صلات نه جزئی باشه دیگه نیست حدیث رفع. لذا وقتی که امر نفسی به صلات ده جزئی رو شما با حدیث رفع برداشتید، امر به صلات نه جزئی که امر به عقل باشه این نیاز به دلیل داره، دلیل میخواد. بله اگه دلیل دیگه وجود داشته باشه به ما بگه عقل واجبه، ما میگیم اکثر واجب نیست اما عقل واجبه، اما مفروض اینه که ما چنین دلیلی نداریم، چنین دلیلی وجود نداره. لا یقال انما یکونو ارتفاع الامر الانتزائی به رفع منشأ انتزائه. خلاصه حدیث رفع نفی تکلیف میکنه، مثبت تکلیف نیست، پس اتیان اقلم لازم نیست چون دلیل نداره. انما یکون ارتفاع الامر الانتزائی به رفع منشأ انتزائه و هو الامر الاول، که همون یجب و سوره که در نتیجه امر به اکثره، ولا دلیل آخرن علا امرن آخرن بالخالی ان، ما دلیل دیگری بر امر آخر که اقل باشه که خالی از اون امر انتزاعی است که جزء مشکوک باشه، ما چنین دلیلی نداریم. لأنه یقال، مرحوم آقای آخوند می فرماد ما هم قبول داریم امتنانی بودن حدیث رفع، ما هم قبول داریم حدیث رفع امتنانیه، ما هم قبول داریم که حدیث رفع فقط تکلیف رو برمی داره، مثبت تکلیف نیست، و قبول داریم که حدیث رفع منشأ انتزاع جزئیت سوره رو برمی داره که عبارت باشه از وجوب سوره، الا اینکه ما از طریق حدیث رفع وجوب اتیان به عقل رو به دست نیاوردیم. تا شما به ما بگید آقا حدیث رفع یا حدیث امتنانی نافی تکلیف مثبت تکلیف نیست، بلکه ما از طریق ادله اجزا میگیم اتیان به عقل واجبه. توضیح و بیان مطلب اینه که اگه مثلا صلات دارای ده جزء باشه، ما ده دلیل داریم که دلالت میکنه بر وجوب این ده جزء. یه دلیل میگه یجب التکبیر، یه دلیل میگه یجب القرائه، یه دلیل میگه یجب الرکوع، یه دلیل میگه یجب السجود و هاکذا. نسبت حدیث رفع که دلیل حاکم و ناظر و مفسر ادله اجزا است به نسبت به ادله اجزا نسبت استثناء، لذا در واقع حدیث رفع به منزله استثناء به نسبت به ادله اجزا محسوب میشه و به حساب میاد. لذا حدیث رفع استثناء میکنه از هر دلیل دال بر جزئیت حالت جهل به جزئیت جزء. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جمع بین حدیث رفع و ادله اجزا به این میشه که اجزا بر عالم واجبه، چون ادله اجزا میگه اجزا بر همه مکلفین واجبه، حدیث رفع میگه اجزا بر جاهل واجب نیست. نتیجه جمع بین این دو این میشه که اجزا فقط در حق عالم به اجزا واجب واجب هستش. حدیث رفع دلیل حاکمه، لذا دلیل محکوم رو میاد حالا یا شرح میده و تفسیر میکنه و بیان میکنه. لذا ادله اجزا میگن اجزا واجبه، حدیث رفع میگه الا سوره که وجوبش مشکوکه و من ما لا یعلمه. به عبارت اخرى جمع بین حدیث رفع و ادله وجوب اجزا به این میشه که یجب التکبیر الا اذا کان المکلف جاهلا به وجوبه، یجب القرائه الا اذا کان المکلف جاهلا به وجوبها، یجب السجود الا اذا کان المکلف جاهلا به وجوبه. نسبت به سوره جهل ثابته و جهل وجود داره، در نتیجه حدیث رفع جزئیت سوره رو بر می داره، اما نسبت به بقیه اجزا ما جهل که نداریم، جهل نیست، علمه. لذا جزئیت بقیه اجزا به مقتضای ادله اولیه خاص خودشون به حال خودشون ثابت و باقیه. لأنه یقال نعم، بله ما هم قبول داریم ارتفاع جزء مشکوک و این کان ارتفاعه، یعنی ارتفاع اون جزء مشکوک، یعنی اون جزئیت سوره که انتزاعیه، به ارتفاع منشأ انتزاعشه که یجب السوره باشه، الا اینکه ان نسبت حدیث رفع الناظر الى الادله الداله على بیان الاجزاء، این معنای حکومته که حاکم و مفسر و ناظر به ادله دال بر بیان اجزاء نسبت حدیث رفع الیها به ادله دال بر بیان اجزا نسبت استثناء، و هو یعنی حدیث رفع معها یعنی با ادله دال بر بیان اجزا یکون دالتن علا جزئیتها، این دلالت میکنه بر جزئیت اون اجزا الا مع الجهل به اجزا، یعنی میرسون جمع بین حدیث رفع و ادله اجزا به این میشه که اجزا بر عالم واجبه کما لا یخفا. پس در نتیجه اتیان عقل واجب میشه به ادله اجزا که میگن اجزا بر همه لازمه. حدیث رفع میگه الا جزء مشکوک مثل سوره الا استعاذه، اینا واجب نیست. کما لا یخفا فتدبر جیدا. و ینبغی تنبیه علی اموره. مرحوم آقای شیخم در رسائل جلد دو صفحه 361 به بعد متعرض 4 تنبیه میشن. اما تنبیه اولی که مرحوم آقای آخون مطرح فرموده، مرحوم شیخ اون رو قبل از تنبیهات متعرض شدن، بعد وارد تنبیهات میشن. علتش هم اینه که مرحوم آقای شیخ در جلد دو صفحه 315 وقتی که وارد بحث اقل و اکثر میشن و هاکزا در صفحه 354 می فرمان جزء مشکوک بر دو قسم، یه جزء خارجی، یه جزء ذهنی که همون تحلیلی مرحوم آقای آخون میشه. جزء خارجی مثل رکوع، سجود، سوره. جزء ذهنی همون قید و تقیده. این جزء ذهنی که قید و تقید و خصوصیت بر دو قسمه. یک قید و خصوصیتیه که انتزاع میشه از امر خارجی که در وجود مقایر با مأمورم بهه، مثل وضو که مقایر با صلاته، مثل طهارت که مسبب از وضوه و صلات مقید و مشروط به طهارت. البته این بحث ظاهره، چون صلات در حال طهارت مثل رقبه مؤمن است، در این جهت که هر کدوم از اینا یه امریه در مقابل فرد فاقدش که صلات بدون طهارت رقبه کافره باشه. قسم دوم خصوصیت و قیدیه که متحد در وجود با مأمورم به، مثل رقبه نسبت به عبد. لذا مرحوم شیخ در مورد این قیود و اجزا بحث میکنه، بعد وارد تنبیهات میشه. اما مرحوم آقای آخوند چون این تقسیم بندی رو نداره، لذا بحث از جزء ذهنی رو در تنبیهات مطرح می‌فرماید. لذا تنبیه اول مرحوم آقای آخوند رو مرحوم شه قبل از ورود به بحث در جلد دو صفحه 315-354 متعرض میشه. لذا عرض کردیم مرحوم شیخ در مورد این قیود و اجزا بحث میکنه، بعد وارد تنبیهات میشه. مرحوم شیخ میفرماد چه در جزء خارجی و چه در جزء ذهنی و خلاصه در اقل و اکثر مطلقا قائل به براءت، براءت عقلی و براءت شرعی هستیم. مرحوم شیخ چه در جزء خارجی و چه در جزء ذهنی قائل به براءت عقلی و براءت شرعی شد. فقط در متباینین قائل به احتیاط شده. می‌فرماد هم باید جمعه خوند هم ظهر. اما مرحوم آقای آخوند در متباینین قائل به احتیاط عقلی و شرعی شده، در اقل و اکثر خارجی قائل به احتیاط عقلی و براءت شرعی شده. مثل شک در وجوب سوره در سلام. در اقل و اکثر تحلیلی که همون جزئی ذهنی مرحوم شیخه، در دوران امر بین مطلق و مشروط مثل طهارت در طواف یا در صلات، شرط ایمان در رقبه، قائل به احتیاط عقلی و براءت شرعی شد. در دوران امر بین خاص و عام مثل انسان و حیوان، در جعنی به حیوانن، قائل به احتیاط عقلی و شرعی شده. یعنی این قسم از جزئی تحلیلی و ذهنی رو ملحق به متباینین فرموده. فرق، خوب دقت بفرمایید عزیزان، فرق بین جزء خارجی با جزء تحلیلی و ذهنی در اینه که اون جزء خارجی دارای وجود خارجیه، موجود به وجود خارجی، متحقق در مرکب خارجی و در خارج با هم متعدد هستن، اما اعتباراً یکی‌اند. مثل صلات که هر کدوم از اجزایش در خارج موجود به وجود مستقل، لذا به اجزاء خارجی وجوب تعلق میگیره. اما جزء ذهنی و تحلیلی در خارج وجود مستقل نداره، لذا وجوب به جزء ذهنی تعلق نمیگیره، به وجوب به جزء تحلیلی تعلق نمیگیره. در رقبه مؤمنه در حیوان و انسان مطلق که ذات رقبه باشه، وجود خارجی جدای از مؤمنه نداره. و هاکذا حیوان وجود خارجی جدای از انسان نداره، تا اینکه ادعا بشه مثلا وجوب به اطعام حیوان یا وجوب به اطق مطلق و ذات رقبه تعلق گرفته، به مطلق رقبه و ذات رقبه تعلق گرفته. مرحوم آخوند می‌فرماد از اون چه که در متباین بیان شد که وظیفه احتیاط عقلی و شرعیه، و از اون چه که در اقل و اکثر غیر تحلیلی یعنی خارجی بیان شد که وظیفه احتیاط عقلی و براءت شرعیه، معلوم میشه، ظاهر میشه وظیفه و حکم در اقل و اکثر ذهنی و تحلیلی، چه در مواردی که دوران ام بین مشروط و مطلق باشه، چه در مواردی که دوران ام بین خاص و عام باشه، که معلوم میشه که وظیفه احتیاط عقلیه. و انه لا مجال ها هنا، عطف تفسیر و معنای ممام مره، یعنی ظهر این که در اینجا که جزئی ذهنیه، جایی برای براءت عقلی نیست، باید حکم به احتیاط عقلی کرد. مرحوم آقای آخون می فرماد امر به احتیاط عقلی در ما نحن فیه که جزئی ذهنی باشه به هر دو قسمش، واضح‌تر و ظاهرتر از حکم به احتیاط عقلی در اقل و اکثر ارتباطی، یعنی اقل و اکثر کمیه. خلاصه عزیزان، مرحوم آقای آخوند در این تنبیه اول میخوان متعرض حکم حالت شک و تردید بین تعلق وجوب به مطلق یا مشروط و حکم حالت شک و تردید بین تعلق وجوب به خاص یا عام بشه. صورت شک بین تعلق وجوب به مطلق یا مشروط، مثل اینکه مولا گفته اعتق رقبتن، عبد نمیدونه مولا امر کرده به اتق رقبه یا به اتق رقبه مؤمنه. به عبارت اخرى، عبد نمیدونه وجوب تعلق گرفته به رقبه مؤمنه یا اینکه وجوب تعلق گرفته به رقبه. صورت شک بین تعلق وجوب به خاص یا عام، مثالش مثل این که مولا امر کرده به اطعام حیوان، عبد نمیدونه وجوب و امر تعلق گرفته به اطعام انسان یا تعلق گرفته به اطعام حیوان خاص یا عام. فرق بین صورتینم واضحه. در صورتی که مکلف شک میکنه در اینکه وجوب تعلق گرفته به مطلق یا مشروط، یه عنوان وجود داره: بلا شبهه علا کل تقدیرن، وجوب به اون یه عنوان متعلق شده، منتها مکلف شک میکنه در اینکه آیا وجوب تعلق گرفته به عنوان رقبه بدون قید ایمان یا اینکه وجوب تعلق گرفته به عنوان رقبه با قید ایمان. پس در صورت شک در تعلق وجوب به مطلق یا مشروط، یه عنوان بیشتر وجود نداره و علا ای تقدیرنم وجوب به اون یه عنوان تعلق گرفته. اما در صورتی که مکلف شک میکنه در این که وجوب تعلق گرفته به عام یا به خاص، دو تا عنوان وجود داره علا کل تقدیره. در یه تقدیر وجوب تعلق میگیره به انسان، در یه تقدیر وجوب تعلق میگیره به حیوان. مرحوم آقای آخون می فرماد وظیفه و حکم در اینجا که جزئی ذهنی هستش به هر دو قسمش، وظیفه احتیاط عقلیست نه براحت. مرحوم آقای آخون می فرماد حکم به لزوم احتیاط عقلن در اینجا اولا و ازهر از حکم به لزوم احتیاط عقلی در اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر کمی. چرا؟ به خاطر اینکه شبهه و توهم انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به نسبت به اقل و شک بدوی به نسبت به اکثر در ما نحن فیه نمیاد. مرحوم آقای شیخ، این فکر کنم مطلبش یه مقدار طول میکشه، این یه تیکه رو تطبیق کنم. وگن بقی تنبیه و علا اموره، چهار امر. امر اول، عرض کردم مرحوم شیخ این تنبیه اول آقای آخوند رو قبل از تنبیهاتی که مرحوم شیخ متعرض شده، لذا داخل تنبیهات نیورده. الاول انه زهره، تنبیه اول اینه که ظاهر میشه از اون چه که گذشت که برای متباینن گفتیم که احتیاط عقلی و شرعی، و در اقل و اکثر کمی هم گفتیم احتیاط عقلی. میفرماد از اون چه که در اونجا گذشت، وضعیت و حال دوران ام بین مشروط به شیعی و مطلقش ظاهر میشه، که مثلا مثل مثالی که زدیم، مثل امر به طواف که مشروط به طهارته که همون جزئی ذهنی میشه، و بین الخاص کل انسان و عامش که حیوان باشه، که مولا گفته جنی به حیوانه، و انهو یعنی این که گفتیم زهره چرا؟ یعنی چی؟ یعنی انهو، این عطف تفسیر زهره است، یعنی زهره این که لا مجال هاهنا للبراءت عقلا، اینجا حتما باید حکم به احتیاط عقلی بشه، جایی برای حکم عقل به براءت نیست. بل کان الامر فیه ما ازهر، امر به احتیاط در اینجا ازهر و واضح تر است از امر به احتیاط در متباینین و اقل و اکثر کمی. چرا؟ چون در اونجا یه شبهه‌ای وجود داشت، شبهه‌ای مرحوم شیخ بیان کردن، اون شبهه در اینجا نمیاد، و اون شبهه شبهه انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به عقل و شک بدوی به نسبت به اکثر بود، که این رو مرحوم شیخ مطرح فرمودن، آقای آخون رد فرمودن، می فرماد اون شبهه انحلالی که در اونجا بود مرحوم آقای شیخ مطرح فرمودن اینجا نمیاد، لذا امر به احتیاط در اینجا از هره، که انشاءالله توضیح بیشترش در جلسه بعد انشاءالله.